ببینید، ما حالا در خصوص حالا خودرو صحبت کردیم، ما در خصوص حالا بقیه کالا هم که در بازار عرضه میشه، قاعدتا این هستش که وقتی گران فروشی اتفاق میفته، خب بعد حالا گزارش هایی که در حوزه وزارت سمت هست یا جهاد کشاورزی هستش بعد ورود پیدا کنه سازمان تجهیزات حکومتی. در برخی از حوزه‌هایی که ما بودیم بله ورود کرده و اون تخلف احراز شده و انجام شده، اما توی این بخش خودرو که ما داره بهش نگاه میکنیم میبینیم که چندین بار جلسات مختلفی گذاشته شده برای قیمت گذاری.
خب
یک وقتی صرف شده کارگروه تخصصی جلسات مختلف گذاشته و با خودروسازا صحبت کرده، چیزی که علل قاعده بعد اتفاق بیفته.
مثلا 38 پرو بذار بیام تو کلام.
بله آ بیا جلو خانم اذیت نکن.
آ باشه. 38 پرو خب مثلا 2 میلیارد
و نواصل نمیرسه.
خوب نیست. 38 پرو 2 میلیارد و مثلا 500 میلیونه مثلا.
بله.
گفته آقا شما باید اینو 1 میلیارد و 400 میلیون بفروشی.
بله.
نمیفروشه باز. داره روی سایت ها روی سامانه یک پارچه
تو سامانه خودش داره. ببینید الان اصلا یکی از این مصوباتی انجام شده تو همین کارگروه تخصصی خوب. این بوده که اگر اینا بخوان فروش داشته باشن، یعنی اگر فروش حالا به صورت فروش فوق‌العاده یا فوری داشته باشن، اینها ملزم هستن فقط از طریق سامانه یک پارچه بیان عرضه کنن. خوب. چرا؟ چون که این اونجا انجام بشه، یعنی خودشون اصلا این الزام براشون قرار داده شده که اگر بخوان فروش خود رو هم داشته باشن طریق همین سامانه باشه. پس اینا قاعدتا بعد اون قیمت هایی رو که کارگروه تخصصی شورای رقابت اعلام کرده انجام بشن.
الان تغییر نکرده رو سامانه یک بارچه که
نه توی سامانه یک بارچه اگرم بخوان به فروش برسونن، گفتم چیزی مبنایی که شورای رقابت اعلام کرده.
خبری بده که ببین
الان من چیزی بگم خدمتتون. ببینید الان اینی که اینا اومدن با این قیمت گذاشتن،
خب
آخرین صحبت‌های شورای رقابت ما داره اعلام می‌کنیم، این قیمتایی که دوستان اومدن گذاشتن شاید فکر می‌کنن که یک چانه‌زنی باشه یا برای اینکه تغییرات قیمتی رو بخوان داشته باشن به سازمان حمایت اعلام کنن. و حالا البته گفته شده ها این خودروسازانی که الان قرار بیان در این سامانه هم شرکت کنن، حالا اون چند تا خودروسازی که هنوزم خودروهاشون رو اصلا نداشتن، اگر
من شرکت نمی‌کنم میگم پولش کمه شرکت نمی‌کنم.
ما باید فکر کنم مطالبهمون دیگه از شورای رقابت سازمان حمایت وزارت سمت باشه که بریم به این سمت که بگیم اگر اینها مصوبات هستش و صورت جلساتی هم در این خصوص داشتید و ابلاغ‌هایی هم داشتید باید لزوما همون رعایت بشه.
شورای رقابت دیگه هم جواب نمیده. سلام آقای دکتر، ما رو دور ننداز. درود فراوان، مخلصیم عزیز. فعلا گفتن سکوت کنم.
من فکر کنم که دیگه بهترین صحبت میتونه آقای شجاعی دشوش سخنگو
صحبت گفتن این پیامش از شجاعی بود. سلام آقای دکتر، ما رو دور ننداز. من بودم آقای بله. شجاعی سلام، مخلصم عزیزم. فعلا گفتن سکوت کنم.
آقا یه پیامک مرزا احمدی از ما رو برام پیامک فرستاد در مورد هوند خودرویی که شما اسم بردین که KMC یه شرکتش بیانیه داده که اگه شورای رقابت قیمتو
اون بیانیه رو برداشت. نه اون بیانیه رو برداشت از روسیه.
احمدی برداشت.
احمدی برداشت.
احمدی
برداشت. انانی منو باهات خدافظی میکنم آقا حسینی هست.
باشه چیزی هم بتند میخوام بپرسم. امروز میخواد بره سطح بازار، سطح شهر.
خب
اصلا علت این که من دیروز به شما گفتم که متیانری امروز بیاد همین بود که امروز میخواد بره سمت شهر در مورد خودرو گزارش بگیره.
خب
میخواد در مورد محتوای این
هدف گزارش هم صحبت کنه. این قیمت گذاریه رو خب شنبه باز بیا اینجا بله. بشینیم رو همین روبروی هم
امروز میخواد بری چیکار کنی؟
میخواد بری چیکار کنی امروز؟
امروز ببینید ما خب توی گروه بازار میز بازار که هستیم داره به این قیمت‌های خودرو رصد می‌کنه. خب. ببینید یه حالا نمیدونم چقدر وقت دارم من در موردش.
یه دو دقیقه مهمون بعدیمون اومده. بله چشم.
ببینید ما یه سال 1401 داشتیم که به صورت وحشتناک قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. خودروی مثل 206 تیپ 2 150 فاکتور میشد در درب کارخونه، اما قیمت 300 بود. آره. در پایان سال ما دیدیم که قیمت‌ها تا 600 660 هم رفت بالا. این چیزی که وجود داشت. ببینید همش به دلیل این مشکلاتی بود در سطح عرضه وجود داشت، یعنی عرضه نمیشد توی خودرو، یعنی بله. خودروساز منتظر افزایش قیمت خودروها در درب کارخونه بود. خب حالا اون تونست بگیره یه مقدار عرضه بیشتر شد. اون من فکر کنم بزرگترین مشکل ما اون قسمتی بود که به صورت قرعه کشی در نظر گرفتن. یه سری افراد می اومدن تعداد 7 تا 8 میلیون نفر شرکت میکنن که عملا به مصرف کننده واقعی نمیرسید، ولی ما داره رصد میکنیم امسال با خبرهایی که در خصوص سامانه یک بارچه
پیش بینی خود
درسونیه. من فکر می‌کنم بله من فکر می‌کنم که با این روندی که ما الان داریم قیمت‌ها نزولیه، به شرط اینکه تعهدات خودروسازا انجام بشه، خودروها تحویل داده بشه. اون مصوباتی هم که داشتن در خصوص واردات خودروهای نو و دست دوم اجرایی بشه، من این روند رو پیش بینی می‌کنم.
یعنی
که ان شاءالله کاهش خواهد
بود. پیش بینی می‌کنی که مثلا یه روزی برگردیم به سال 96، نه قیمتی‌ها، به این که سال 96 برگردیم
فراوانی خودم
من نمیخوام از کارخونه بخرم، همون قیمت رو میرم از تو بازار، از تو دیوار نگاه میکنم خب و میرم میخرم. به نظر به این روز
میرسیم.
شما سال 96 اگه در نظر بگیرید میزان تولید خودرومون رو در نظر بگیرید، میزان ما واردات داشتیم دیگه، یعنی غیر از این که نبود، یعنی یه بازار در انحصار قرار نداشت، رقابت توش انجام میشد. من پیش بینی اینه، اگر چنانچه این مصوباتی که الان در نظر گرفتم برای واردات خودرو و این کنترل متوجی که داره عرضه میشه و در سامانه یک پارچه خودرو، این شرایط بهتر خواهد شد،
بهتر میشه.
خب مجید نظر تو چیه؟ لنکروز بگیریم یا 207؟
بستگی داره که شما ذائقتون چی باشه.
من یه چیزی هم در مورد اون نماینده محترم
آرشیدی
آقا میرسلیم بگم، واقعا آقای میرسلیم، حالا من کاری ندارم، دیشبم تلفنی با شما واسه صحبت کردم، بوده ساعت 11:12 شب بود با شما صحبت کردم،
برای همین صحبت
عقبه بود. آقای میرسلیم رو ما نگاه میکنیم، انقدر عقبه قدرتمند و قوی داره، تحصیل کرده است، تو پستای مهم کشوری بوده. پس نیاییم مثلا تو مناظره هم، سید من سالیان سال برنامه مناظره زدم، تو مناظره وقتی که شکل میگیره و دیالوگ میکنیم با من با شما، بعضی وقتا حرفا تو هم میره. خب
دقیقاً تو این جمله این اتفاق افتاد، من فیلمشو دیدم.
و وقتی که برگردیم اگر از آقای میرسلیم الان بریم سوال کنیم آقا لنکروز یا 206، مطمئنن اون جوابو نمیده و این تکتیه.
اونجا اون فرقی نمیکنهش، برای اون سوال
برای
نبوده.
اون سوال نبود، دقیقاً میخواستم همینو بگم و اینو باید در نظر بگیریم. و احترام بچهای رسانه رو دارم میگم، رسانه صدا و سیما که جایگاهش معلومه، بچهای رسانه فضای مجازی رو میگم، احترام آقای میرسلیم برای ماهایی که جای بچه اونیم در رسانه و ایشون بسیار آدم تحصیل کرده و بسیار دغدغه‌مندی رو باید نگردم. آنالیز شنبه صبح میبینمت،
من در خدمتتون هستم،
نوکرت هم خدافظ. صادقون آنونس 01 که چیزی بزن، مهمان حضوری داریم، نوکرت هم آنالیز
باشید. نوکر
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صحبتون بخیر باشه، مهمان عزیز و بزرگواری در استودیوی صبح و گفتگو با ما همراه هستن، قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. آقای دکتر جعفری، معاون بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس که سابقه مدیریت باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رو هم دارن و البته از مدیران و باید بگیم از همکاران سابق و پیشین ما در مجموعه سازمان صدا و سیما هم بودن، در واقع هنوز هم صدا و سیمایی هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام خدمت هستالی و بینند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحال شدم، توفیق شد،
توفیق برای ماست، محبت داریم،
گرامی میدارم سوم خرداد رو، این روز بسیار بزرگ و شکوهمند رو به ملت ایران و همه علاقمندان به این سرزمین تبریک عرض میکنم. یاد امام عزیز و شهدای بزرگ رو گرامی میداریم. واقعا این روز روز بسیار میمون و مبارکی است و بایستی شاد باش گفته بشه به همه کسانی که خالق این حماسه بزرگ بودن و شاید نقش عمده رو ملت ایران بر عهده داشتن.
بله، آقای محمد رضا احمدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم در استودیو با ما همراه، سلام، صبح بخیر.
سلام سید، خیلی مخلصیم.
دردمندیم. آقای احمدی با شما خواهند بود گفتگو رو پی بگیرم.
متشکرم جناب حسینی.
آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم که قبل زحمت فرمودید و اومدید.
زنده باشید. توفیق شد خدمت شما برسم.
سلامت باشید.
صبحگاه سوم خرداد از دریچه رادیو گفتگو عرض سلام داشته باشیم به مردم خوب و شنوندگان عزیز شما.
زنده باشید. آقای دکتر به اون بگید که امروز قراره که چه اتفاقی در کشور بیفته و برنامه‌های یادواره و یادمان سوم خرداد چی هستش در کشور؟
بله، عرض کنم که حالا نیاز می‌ده من یه توضیح کوتاهی رو عرض بکنم تا برسم به این پاسخ. خب ما در سال 1399 که 40مین سالگرد دفاع مقدس بود، در سراسر کشور یه کار بزرگی انجام گرفت با تدبیری که سردار سلشکر باقری و همینطور سردار کارگر رئیس محترم بنیاد حفظ آثار انجام دادن. در کل کشور ما بیش از 500 ستاد برگزاری 40مین سالگرد دفاع مقدس رو داشتیم در همه وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های کشوری، لشکری، استان‌ها و شهرستان. خب این تجربه موفقی بود، باعث حضور گسترده مردم در این گرامیداشت شد. این تجربه رو از سال 1400 و 401 به بعد در قالب ستادهای گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس با دستور سردار باقری در کل کشور این اجرایی شد و بنیاد حفظ آثار متولی ساماندهی اینها شد. ما در حال حاضر 477 ستاد داریم که 43 مناسبت ملی رو در کشور راهبری میکنن. البته مناسبت های استانی و دستگاهی رو خود اون ستادهای دستگاه و استان متولی کار هستن، که یکی از اون مناسبت ها سوم خرداد عملا میشه گفت که بزرگترین و ارجمندترین مناسبتی است که ملت ایران همیشه این رو با عزت و سربلندی گرامی میداره. این ستادها راهبری این رو به عهده دارن امسال در کل کشور. حالا اون سوالی که هستالی اشاره فرمودید، در کل کشور این ستادها 100 برنامه رو پیش بینی کردن که 1230 فعالیت رو شامل میشه، که خوشبختانه در اقصا نقاط کشور با حضور مردم، با حضور جوانها، با حضور پیشکسوتان، با حضور خانواده های معظم شهدا و خالقان این حماسه بزرگ این برنامه اجرا میشه، که حالا هم من دستبندیشو اگر فرصت اجازه میده من بگم، هم به برخی از برنامه های شاخصی که امروز داره انشالله انجام میگیره اشاره کنم.
در شما کلامتون رو قطع کنم، ما حدودا 5 دقیقه خدمت جناب عالی هستیم، هم برنامه رو بفرمایید هم اگر نکته دیگه هست
سعی میکنم کوتاه عرض بکنم.
خیلی متشکرم.
در کل کشور امروز انشالله 275 عنوان کتاب جدید در حوزه دفاع مقدس با حضور نخبگان فرهیخته رونمایی خواهد شد. من این توضیح رو بدم که ما سال 1401 بیش از 3000 عنوان کتاب فقط جناب آقای حسینی در حوزه دفاع مقدس تألیف شده و منتشر و به بازار نشر اومده. امروز انشالله در سراسر کشور ما 105 نشست تخصصی در حوزه دفاع مقدس و طبیعی این حماسه بزرگ رو در پیش داریم. البته فردا هم که 4 خرداده روز دسفول مناسبت های متعدد دیگه هم پیشبینی از کم شده. 188 برنامه یاد بود و تکریم رزمندگان و خانواده های معظم شهدا رو داریم. همه دستگاه ها حضور دارن، چه کشوری، چه لشکری، چه وزارتخونه ها. منتها چند تا برنامه شاخص رو امروز ما داریم، البته چند روز قبل شروع شده، تا حدود 10 خرداد این فعالیت ها ادامه داره. خب یکی از مناسبت ها، یکی از مراسم ها یا رویدادهای بسیار بزرگ، بحث استقبال مردم و علاقمندان از ناوگروه 86 نیروی راهبردی ارتش بود که خب در آستانه سوم خرداد هماهنگ شده بود. اینها به کشور برگشتن و یه نشاط و از روحیه حماسی رو در کشور ایجاد کردن. امروز صبح انشالله بعد از این مراسم ساعت 9 به بعد در مرقد مطهر حضرت امام رحمت الله علیه مراسم شکرگزاری یگانهای نمونه نیروهای مسلح رو داریم که اونجا به مناسبت آزادسازی خرمشهر و این لطفی که خداوند در حق ملت ما کرد مراسم شکرگزاری سالانه دارن. سال گذشته میزبان ارتش جمهوری اسلامی بود، امسال سپاه پاسداران متولی کار هست. امروز صبح در همه مجموعه یگانهای نیروهای مسلح در کشور و سازمان نیرو مسلح مراسم صبحگاه مشترک رو داشتیم. بعد از ظهر انشالله مراسم اختتامیه 5مین دوره جشنواره ترنم فتح رو داریم و همینطور اولین دوره جشنواره ترنم حماسه و انشالله تو چند روز آینده ما دومین دوره جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی رو با حضور ریاست محترم جمهوری در موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس انشالله خواهیم داشت. در این حال در حوزه‌های مختلف برای متعددی پیش بینی شده، بحث مراسم اطرافشانی و نثار تاج‌گل به مرقد مطهر شهدای عزیز رو داریم که بنیاد شهید دنبال میکنن. طرح گرامی داشته شهدا و خانواده معظم شهدا پیش بینی شده که خب چون مفصل هست بله. من دیگه بیشتر از این تفصیل نمیدم.
آقای دکتر یه سوال داشتم ازتون، این که ما ابتدای امسال هستیم، خیلی از سال 1402 نگذشته، برنامه اتفاقا دیشب هم ما تقدیر از هنرمندان عرصه خرمشهر رو داشتیم، کسی که راویان خرمشهر بودن، کلن جنس هنرمندان. این که خواستم میرونم بچه بنیاد حفظ آثار برنامهشون برای حمایت از کاری هنری، نمیدونم سریال، فیلم یا اصلا در حوزه کتاب، برای امسال چی هستش و قراره چه نوع حمایتی از این انجام بده، یا اصلا یه پیشبینی شده که چه آثاری قراره تولید بشه امسال در حوزه دفاع مقدس؟
ما در حوزه های هنری و حمدالله تقریبا یکی دو سال هست که اون روند نزولی تولیدات به اصطلاح متوقف شده و مجددا رشد صعودی داشت. ما در بحث سینما یه وقتی من تو این برنامه شما بود هستم گفتم ما یه سقوط آزاد داریم انجام میدیم، منتها خوشبختانه الان تولیدات سینمایی هم از نظر کمیت هم کیفیت فوق‌العاده خوب شده. ما سال گذشته تو جشنواره فیلم فجر خب توفیقات خیلی خوبی داشتیم، برخی از اون فیلم‌ها رو خود بنیاد حمایت کرد، کمک کرد. ما در مجموع بحثمون اینه که در حوزه سینما بدون کمک بنیاد و نیروهای مسلح امکان تولید فیلم‌های دفاع مقدسی و ژانر به اصطلاح در حقیقت جنگی وجود نداره، چون همه تجهیزات و امکانات و همه لوجستی در اختیار نیروهای مسلح است. تدبیر سردار باقری و همینطور از کام که سردار کارگر این هست که ما بایستی هزینه‌های تولید کاهش بدیم، یعنی هزینه تولید بیاد پایین تا تهیه کننده بتونن ورود کنن، رغبت کنن. یک شورای در نیروهای مسلح ایجاد شده برای اینکه بتونن کاهش هزینه ایجاد کنن، تا حد ممکن حمایت کنن، تجهیزات، امکانات، لوجستیک. حتی برای هنرورها پیش بینی شده که یه مقداری از برخی از بچهای نیروی مسلح استفاده بشه که به اصطلاح هزینه تولید، چون تولید هزینهش بالاست. در حوزه تئاتر خب ما از کنم باز همینطور الان وضعیت نسبتاً خوبی داریم، هرچند که تئاتر خیلی به اصطلاح شرایط در مجموع شرایط خوبی نداره، ما بایستی تلاش بیشتری بکنیم، ولی خوشبختانه خود بنیاد تونسته تو این چند سال گذشته بیش از 100 متن نمایش رو از نویسندگان بزرگ چاپ کنه، در همه استان‌ها منتشر بکنه، گروه ها رو تقویت کنه، جشنواره برگزار کنه، از کارهای برتر تقدیر بکنه. در حوزه موسیقی ما دو تا جشنواره داریم که هر سال داره برگزار میشه، هم موزیک نیروی مسلح، هم جشنواره‌های دانش آموزی، جشنواره‌های مردمی که داره برگزار میشه. تو هنرهای تجسمی همینطور، در سایر شقوق هم همینطوری هست، یعنی همت سازمان‌های تخصصی بنیاد و مجموعه‌های سازمان‌های نیروی مسلح، هم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع و همینطور دستگاه‌های هنری مثل وزارت ارشاد، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، همه خوشبختانه با هم دارن همکاری دارن میکنن که بشه در این حوزه کارهای بزرگی رو خلق کرد و این حوزه میطلبه برای ارائه کارهای بزرگ و ارزشمند. امسال هم ابلاغ شده بایست این روند سعودی حوزه هنر، چه سینما، چه تئاتر، چه موسیقی، انشالله باید رشد بیشتری پیدا کنه، ما در جشنواره آینده شاهد توفیقات بیشتری باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری، توفیق بود برای ما جناب
علی زیارت کردن. منم خوشحال شدم جناب علی رضا احمدی رو زیارت کردم و همینطور همکاران خوب رو آرزوی توفیق داریم، ان شاء الله موفق باشید و ما بهره میگیریم از این بس برنامه خوب شما.
لطف شما است، تحمل میفرمایید،
اختیار دارید، مردم هم علاقمندن.
لطف شما است آقای احمدی، از شما ممنونم، خیلی متشکرم. یک بار دیگه سال روز فتح خرمشهر و یاد و خاطره شهدای آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس رو گرامی می‌داریم. سپاسگزارم از آقای دکتر جعفری، معاون بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، و همچنین آقای احمدی، همکار خبرنگارمون. همراه ما باشید.
بی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمانم من نمان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان، شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. پهلوان ایران مهربان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاوش کمان آرش مهد شهیدان غرور آتش خانه ایمان به لطف یزدان ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان رستم و سهراب قصه ها ایرانی شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی اهل وفا صلح و صفا ایرانی ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من این نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان
صبح شما بخیر باشه. فردا قرار هست که در حسینیه جماران در کنار بیت حضرت امام رحمت الله علیه مراسم 60 سال تأسیس حزب مؤتلفه اسلامی برگزار بشه. آقای دکتر اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی قبول زحمت کردن و پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا در این مورد با ایشون صحبت کنم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
علیکم به شما و همه همکارانتون و ملت عزیز و همه اونهایی که صدای ما رو میشنوند، درود و صبح بخیر میگم.
آقای بادامچیان، زمینه که تازه میکنم یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید برای شنوندگان ما از برنامه فردا بفرمایید به اینکه چرا در حسینیه جماران برگزار میشه این مراسم.
خب یک حزب 60 ساله در ایران که در اردیبهشت 42 در دیدار مردمی امام خمینی به یاران ما فرمودن که در اتاق بغل باشید، من با شما کار دارم، و بعد آمدن و فرمودن شما که برای خدا کار میکنید با هم مؤتلف شوید، و جمع یاران به نظر مبارک امام در همون بیت امام در قم تشکیل جلسه دادن و شهید عراقی فرمودن که نامش رو مؤتلفه اسلامی میگذاریم. یعنی حزب مؤتلفه اسلامی یک حزبی نیست که برای قدرت یا در مسائل سیاسی یا در این جنگ ها و جدال های سیاسی تأسیس و تشکیل شده باشه یا یه عده سیاسی دوره هم جمع شده باشن و با هم ائتلاف کنند و وحدت، نه، یک حزبی متفاوت از احزاب غربی و شرقی و حتی احزابی که در سال 41 در آغاز نهضت امام در ایران وجود داشتن، مثل جبهه ملی نهضت آزادی، حزب توده، حزب زحمتکشانه، دکتر بقایی، مظفر بقایی، یک حزبی که توسط مرجع تقلید و امام خمینی شکل گرفته و انگیزه و هدفش رو امام می‌فرماید شما که برای خدا کار میکنید، و این اقدامی که در خدمت امام از اون به بعد شروع شده در سالهای آغاز نهضت امام، نقش اصلی در کنار جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، دو نهادی که امام اونها رو تأسیس فرمودن، در کنار اونها کار کرده و در جریانات اون سالها مثل فیزیکه 15 خرداد، مقابله با کاپیتالیسیون آمریکایی شاه انجام وظیفه کرده و در اونجا شهید داده، زندان رفته، و چهره های برجسته ایشون عراقی از کرولودی ها چهیداری کچویی و اینها رو در سالهای زندانی در زندان شاه مقاوم و استوار داشته. خب چنین حزبی که در دوران قبل از پیروزی انقلاب بازوی ستبر و ولایت و مقاومت در خدمت مردم بوده و بعد از پیروزی انقلاب هم در گام اول حضور فعال و جدی در همه صحنه‌ها داشته و در این 40 سال با پاکی و سلامت کار کرده. در یک دونه اختلاس یا در یک مسئله مالی و رانت و مانت و اینها یک رد پا ازش سراغ نیست، با سلامتی و تدین و تقوا در خط سالم ولایت و امامت و فقاهت انجام وظیفه کرده و این همه شهید داده، از شهید مطهری بهشتی با هنر و رجایی و عراقی و اسلامی و درخشان و شهدایی مثل لاجوردی و دیگران و همه جا هم خدمت کرده. این حزب یک پدیده ویژه در نظام جمهوری اسلامی است. حزب غربی نیست، حزب شرقی نیست، حزب چپ زده نیست، حزب راست زده نیست، یک مجموعه است که 60 سال در خدمت مردم، در خدمت نظام اسلامی، در خدمت ولی فقیه همواره انجام وظیفه کرده و اکنون هم در سراسر کشور گستردگی خاص خودش رو با بهترین آدم‌های موجود در سطح کشور یا از بهترین آدم‌های موجود در سطح کشور مشغول فعالیت، با همه در حال تعامل و دور از افراط و تفریط و باندبازی و قدرت گرایی و دنبال مقام و پست و نان و عنوان و اینا گشتن. خب این یه پدیده ویژه است،
بله،
یک پدیده خاص برای این نظام جمهوری اسلامی است، یک پدیده انقلاب اسلامی است، یک پدیده برای نظام اسلامی است که امام توانسته تشکیلاتی رو پدید بیاره که در عین اینکه در سیاست و مبارزه دفاع مقدس صحنه های قبل و بعد تو اون شکنجگاه های محیب شاه امثال رجایی ها، عزت مطهری ها، حاج مهدی غیوران ها رو پرورش بده و مقاوم بیسته و بعد از پیروزی انقلاب در همه صحنه ها حضور داشته باشه. طبعا این پدیده باید برای مردم شناخته بشه بدون اینکه بخواد خودنمایی کنه یا دچار غرور بشه، بلکه همه چیز رو از عنایت خداوند و روح پاک شهدا بدونه. و به همین علت ما این 60 سالگی این پدیده مبارک و پربرکت رو در جماران، در حسینیه امام، در اونجا داریم به اصطلاح سالگردش رو برگزار میکنیم تا بیعت مجدد با امام داشته باشیم و با خط اصیل امام که امام مردم بود و امام دین بود و امامت همه مبارزات رو بر عهده داشت و امروز در سطح جهان امامت بیدار شده های جهان اسلام رو داره، ما در محضر این امام با او دوباره بیعت میکنیم که در همان مسیر، در همان راه نسل جوان ما که الان نسل چهارمه و سوم و چهارمه حزب رو تشکیل میده بتواند با همون استواری در خط ولایت و فقاهت و خدمت به ملت و عبادت الهی انجام وظیفه کنه. ملتش اینه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بادامچیان، یاد و خاطره شهدا و درگذشتگان از مجموعه مؤتلف اسلامی را هم گرامی می‌داریم. سپاسگزارم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
آقای دکتر آرمین زارعیان، عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا درباره موضوع بهیاری با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم. روز خوبی براشون آرزو
دارم. درود بر شما. همچنین ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، در خبرها داشتیم که خب خبرهای مطرح شده مبنی بر اینکه وزارت بهداشت به دنبال احیای دوره بهیاری هست و در مقابل همکاران شما به ویژه در حوزه پرستاری و همچنین سازمان نظام پرستاری منتقد این روند هستند و احیاء دوره بهیاری و ضد هویت پرستاری میدونن. در این زمینه توضیح میفرمایید که چرا بهیاری در تقابل با پرستاری هست و اساساً چرا وزارت بهداشت به دنبال احیاء چنین جایگاهی